ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. حسن جعفری هستم، با سلام و ادای احترام به تمامی همراهان رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. در مجله 45 دقیقه شبانگاهی که چکیده تلاش همکارانم در تحریه رادیو فرداست، گزارش ها و مطالب متنوعی داریم از سیاست و اجتماع و فرهنگ و ورزش و البته پیام های شما شنوندگان عزیز. اما پیش از همه مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. بر اساس گزارش ها از عراق، گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن دیگر را در استان انبار کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفته است که گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه آل ابو نمر در غرب این استان زده است. شیخ نعیم الجعود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش ها گفته است که گروه خلافت اسلامی 50 تن را در روستای رأس الما به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است. یک مقام امنیتی در استان انبار هم گفته است که 35 جسد در یک گور دست جمعی در استان انبار کشف شده است. هزارتان در ترکیه به ویژه در دیاربکر در حمایت از جنگجویان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. روز شنبه روز بین‌المللی همبستگی با کوبانی اعلام شده بود. بنابر گزارش ها حدود 1000 تن در مرکز استانبول راهپیمایی کردند، اما در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر بیش از 15,000 تن در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت داشتند. تظاهرات به دعوت حزب دموکراتیک مردمی ترکیه، حزب طرفدار کردها، برگزار شد و دولت ترکیه مجوز راهپیمایی را صادر کرده، اما درباره بروز هر نوع خشونت هشدار داده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وانگ یی وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این دیدار در روز شنبه گفته است که همکاری با چین در مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایران از اولویت برخوردار است و جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد روابط راهبردی با چین است. وزیر خارجه ایران از نقش مثبت چین در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 هم قدردانی کرده و افزوده است که در ایران اراده سیاسی برای توافق هسته‌ای قوی وجود دارد. محمد جواد ظریف برای شرکت در 4th اجلاس منطقه امنیت و احیای افغانستان به پکن رفته بود. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان بلوچستان از دستگیری افرادی که عاملان کشتن ماموران کلانتری 17 در زاهدان در خرداد ماه گذشته معرفی شدن خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین رحیمی گفته است که افراد دستگیر شده از یک باند 6 نفره بودند که علاوه بر کشتن 2 مأمور کلانتری 1 ماه پیش از آن هم در درگیری مسلحانه 2 نفر را زخمی کرده بودند و 2 تن را هم در پارک ملت زاهدان کشته و به سرقت مسلحانه نیز دست زده بودند. او افزوده که این افراد با مدارک هویتی جعلی به پاکستان افغانستان رفت آمد می کردن و در زاهدان چاه بهار دستگیر شدن و چند قبض سلاح نیز کشف شده و آنها به جرایم خود اعتراف کردند. وزارت نیروی ایران برای پرداخت بدهی‌های این وزارتخانه به تولید کنندگان برق پیشنهادهای را به دولت ارائه داده که از جمله دادن اوراق اعتباری به تولید کنندگان طلبکار است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هوشنگ فلاحتیان از معاونان وزارت نیرو گفته است که با توجه به فاصله 40 تومانی قیمت تمام شده تولید برق با قیمت فروش آن، اگر قیمت فروش برق تغییری نکند بدهی‌های این وزارتخانه افزایش خواهد یافت. بنابراین به دولت گفتند که یا خود باید مابود تفاوت را بپردازد و یا اینکه اوراق اعتباری برای نیروگاه‌های خصوصی تولید کننده برق صادر شود تا این نیروگاه‌ها با استفاده از این اوراق مالیات‌های خود یا پول سوخت مورد نیاز نیروگاه را بپردازند.
سپاسگزارم، مینا بهارمست بود. مروری بر خبرها، اما چه داریم برای مجله شبانگاهی؟ نگاهی خواهیم کرد به سخنان علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای، که گفته نظر ایران این است که مذاکرات هسته‌ای هر چه زودتر به نتیجه برسد. درباره گزارش CNN خواهید شنید که ادعا کرده شماری از نیروهای افغان از طریق ایران به سوریه اعزام شدند تا با مخالفان بشار اسد بجنگند. سری هم به کوبانی خواهیم زد و مروری خواهیم کرد بر آخرین خبرهای این شهر در شمال سوریه. از استان خوزستان هم خبر میگیریم که مسئولان محلیش گفتند این روزها ساکنان این استان با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم میکنند. اینها و البته بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. ده و پنج دقیقه شب در ایران. گزارش‌های مجله شبانگاهی را با آخرین تحولات پرونده هسته‌ای آغاز می‌کنیم. همونطور که می‌دونید تا سوم آذر یعنی مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای فقط 3 هفته باقی مونده. امروز علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهار نظری گفته که نظر ایران اینه که مذاکرات هسته‌ای هر چه زودتر به نتیجه برسه. از طرف دیگه یک عضو تیم مذاکره کننده ایران هم گزارش واشنگتن پست را که گفته بود ایران و آمریکا بر سر تعداد سانتریفیوژهای فعال به توافق رسیدند تکذیب کرده. جزئیات بیشتر را در این باره بشنویم از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیدار با وزیر خارجه نروژ گفته است نظر جمهوری اسلامی ایران این است که مذاکرات هرچه زودتر به نتیجه‌ای برسد که در کنفرانس ژنو سال قبل پیش بینی شده بود. ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 سال گذشته به توافق 6 ماهه بر سر حل مسئله هسته‌ای ایران دست یافتند و پس از پایان این مهلت 6 ماهه مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه یافته است و اکنون دو طرف تا سوم آذر ماه فرصت دارند تا به توافقی نهایی دست یابند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رویکرد ایران در قبال مذاکرات هسته‌ای گفته است درهای مراکز هسته‌ای ما از جمله نتنز، عراق، فوردو و دیگر مراکز به روی ناظرین بین‌المللی باز بوده و آمده‌اند و از این مراکز بازدید کرده‌اند. به گفته او وجه مشترک گزارشات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی این بود که هیچ نقطه شک برانگیزی راجع به کاربرد نظامی انرژی هسته‌ای ندیدند، لذا به گفته وی ما می‌خواهیم هر چه زودتر این مذاکرات به پایان برسد و مطابق با آنچه در ژنو در سال قبل بین ایران و 5 به علاوه 1 مقرر شد را اجرا کنند. علی اکبر ولایتی افزود متاسفانه از یک سو ما به تعهدات خود عمل کرده ایم اما آنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه برعکس خود آمریکایی ها بر میزان تحریم ها افزودند و بعضن به گفته وی اظهار نظرهایی خارج از قاعده نیز می کنند که مورد انتقاد کشورهای بیطرف دنیا قرار می گیرد. او تصریح کرده است که نظر جمهوری اسلامی ایران این است که هرچه زودتر این مذاکرات به نتیجه برسد، ولی در این حال هیچگاه از مذاکره رویگردان نیست. در حالی علی اکبر ولایتی بر ضرورت دستیابی به توافق هسته‌ای تا سوم آذر ماه تاکید کرده است که روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در روزهای 9 و 10 نوامبر برابر با 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار می‌کند. ایران در زمینه تعداد سانتریفیوژها، درجه غنی‌سازی اورانیوم و همچنین نحوه لغو تحریم‌های بین‌المللی اختلاف نظرهای جدی با 6 قدرت جهانی دارد، ولی طرفین امیدوارند که در سه هفته پیش رو بتوانند بر این مشکلات فائق آیند و به توافقی جامع برای حل و فصل ابهامات مربوط به برنامه اتمی ایران دست یابند. این در حالی است که روز شنبه یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اخبار منتشره مبنی بر توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر کاهش تعداد سانتریفیوژها را تکذیب کرده و گفته است تا کنون درباره تعداد سانتریفیوژها هیچ توافقی نشده است.
به گفته علی اکبر ولایتی نظر ایران این است که مذاکرات هسته‌ای هر چه زودتر به نتیجه برسد. گزارش همکارم حسین قویمی را می‌شنیدید.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بر رفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمونید، حدود 20 دقیقه دیگه میتونید اولین قسمت از مجموعه رادیویی 444 روز رو بشنوید. ساعت 10:10 شب در ایران، در بخش‌های قبلی خبری شنیدید که گروه 150 نفره پیشمرگه‌های کرد عراقی که رهسپار کوبانی شده بودند، شامگاه جمعه بالاخره به این شهر رسیدند و فرماندهی یگان‌های مدافع کوبانی هم گفته با ورود این نیروها در حال آماده شدن برای شکستن محاصره کوبانی و آزادسازی مناطق اطراف اون هستند. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنوید در گزارش همکارم کیانه معنوی.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نبردها بر سر شهر مرزی کوبانی پس از ورود پیشمرگه‌های کرد عراقی و پس از آنکه نیروهای خلافت اسلامی نیز حملات سنگینی را بر این شهر آغاز کردند، اوج تازه‌ای گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، پیشمرگه‌های کرد عراقی از بامداد شنبه ساعاتی پس از ورود به کوبانی برای آغاز جنگ با نیروهای داعش آماده می‌شوند. ستاد فرماندهی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بامداد شنبه خبر داد که 4 نقطه از مواضع داعش همراه با 1 ساختمان اشغال شده را در نزدیکی کوبانی بمباران کرده است. حملات هوایی سنگین نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در 24 ساعت گذشته علیه مواضع خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی با هدف هموار کردن مسیر نیروهای تازه نفس پیشمرگه کرد ادامه داشته است. کاروان نفربرهای نظامی حامل حدود 150 پیشمرگه عراقی کرد شامگاه جمعه همراه با ابزار و ادوات سنگین از جمله موشک انداز، توپخانه، تیربار، موشک‌های ضد تانک و مهمات وارد کوبانی شد. کوبانی نزدیک به 40 روز است که در محاصره نیروهای جهادی خلافت اسلامی داعش قرار دارد. در همین حال دولت بشار اسد به ترکیه اعتراض کرد و گفت که ترکیه به نیروهای خارجی و به گفته این دولت تروریست‌ها اجازه ورود به سوریه را داده است که این امر نقض حق حاکمیت سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز روز جمعه در پاریس از بمباران پی در پی در شهر کوبانی توسط هواپیماهای ائتلاف انتقاد کرد و گفت که چرا باید هدف نیروهای تحت حمایت آمریکا همواره بر کوبانی متمرکز شده باشد. بر اساس گزارش گروه اپوزیسیون ناظر حقوق بشر در سوریه، در حملات هوایی نیروهای ائتلاف در 3 روز گذشته دست کم 100 عضو داعش کشته شدند. این منبع شمار کشته شدگان روز جمعه را 21 تن از داعش و 15 تن از پیشمرگه‌ها اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز همچنین عنوان می‌کند که حدود 200 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه نیز به منظور کمک به مدافعان کوبانی از طریق مرز ترکیه وارد این شهر شدند. در خبری دیگر، شبکه خبری CNN بر اساس ویدیویی که از گروهی از شورشیان سوری به دستش رسیده و نیز بر اساس گفته خبرنگاری که این شبکه به افغانستان اعزام کرده، گزارشی در مورد اعزام احتمالی گروهی پیکارجوی افغان به سوریه که در ایران تعلیم دیده و از آن کشور مستمری می‌گیرند منتشر کرده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است.
آخرین تحولات مرتبط با کوبانی در شمال سوریه، گزارش همکارم کیان معنوی را میشنیدید. همچنان در سوریه میمونیم. چند ماه بعد از گزارش روزنامه وال استریت جورنال، شبکه تلویزیونی CNN هم گزارش داده که شماری از نیروهای افغان از سوی ایران به سوریه اعزام شدند تا با مخالفان بشار اسد بجنگند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی خبر داد که گروهی از پیکارجویان افغان که در ایران آموزش دیدند و به گفته این شبکه تلویزیونی از دولت ایران مستمری می‌گیرند برای جنگ به سوریه فرستاده شدند. CNN بر اساس یک ویدئو که از سوی گروهی از شورشیان سوری به دست آن شبکه رسیده و نیز فرستادن خبرنگار خود به افغانستان، این گزارش را تهیه و منتشر کرده است. در ویدئویی که از سوریه به دست شبکه خبری CNN رسیده و این شبکه میگوید نمیتواند صحت آن را تایید یا رد کند، شورشیان حین نبرد یکی از نیروهای هوادار بشار اسد را از خرابه‌های بیرون میآورند که مشخص میشود افغان است و از ایران عازم سوریه شده. این مرد در قسمتی از این ویدئو خود را احمد حسینی معرفی می‌کند و می‌گوید که مهاجر افغان در ایران است و مبلغی نزدیک به $500 از ایرانی‌ها گرفته تا در سوریه بجنگد و ایرانی‌ها او را آموزش دادند. این فرد می‌گوید ایرانی‌ها او را برای دفاع از حرم زینب، خواهر امام سوم شیعیان، به سوریه آوردند. CNN در این حال یک عکاس خبرنگار خود را به شرق افغانستان فرستاده تا در این باره گزارشی تصویری تهیه کند. در این گزارش نیز گروهی از مردان افغان که چهره خود را پوشانده‌اند میگویند به تازگی و پس از آموزش در ایران به روستای خود در افغانستان بازگشتند تا با خانواده خود پیش از رفتن به سوریه خداحافظی کنند. یکی از این افراد میگوید که به دو دلیل به سوریه میرود، یکی آن که به گفته خودش علیه آمریکایی‌ها بجنگد و دیگری این که از این طریق پولی به دست آورد. اما عارف رحمانی، عضو پارلمان افغانستان، میگوید با وجود شایعات بسیار هنوز هیچ منبع رسمی در افغانستان به این موضوع واکنشی نشان نداده است و او نمیتواند با تکیه بر اطلاعات دقیق این موضوع را تایید کند.
نمیفهمیم که یک برنامه هست، یعنی شایعات بسیار زیادی هست که ایران یک تعدادی از مهاجرین را در بدل پول و ایلان روان میکنند. شایعه بله شایعه هست. متاسفانه اطلاعاتی که در افغانستان مثلا چیزی که امنیت ملی ما میفهمند در این خصوص اونا اظهار نظر نکرد. دستگاه وزارت خارجه ما اظهار نظر نکردند. ولی به شدت شایعه هست. به شدت شایعه هست. فقط من یک کلیپ در فیسبوک دیدم که یک افغان یک هزاره قوم هزاره سوریه دستگیر شده بودن و این در فیسبوک آمد. خب متصیب به اون حالم خیلی حرف زده نمیتونم. اما شایعه بسیار قوی است. در افغانستان کدام منبع مثلا وزارت خارجه ما یا امنیت ملی ما تایید کرده باشد، اینا تایید نکردن. شاید هم اطلاع داشته باشن اما نتونستن موضع بگیرن. اما علم ندارم که واقعا چیزی هست یا نه.
بر اساس گزارش CNN بیشتر این افغان‌های آموزش دیده در ایران میگویند به سوریه میروند تا از این طریق پول بیشتری به دست آورند. پیکارجویانی که از سوی CNN با آنان صحبت شده گفتند که پیش از این در صف پیکارجویان طالبان بودند اما به دلیل اختلاف این گروه را ترک کرده و به ایران رفتند. آنان گفتند که یا کشته می شوند یا با پولی که قرار است ایران به آنها بدهد به خانه و کاشانهشان برمیگردند. در این حال این گزارش نشان داده که این افراد اطلاعات چندانی از رخدادهای سوریه ندارند. یک شهروند افغان درباره پسرعموی خود که در ایران بوده و برای جنگ به سوریه فرستاده شده به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران پسرعموی ما را گرفتن، وعده کردن، تهدید کردن که به جنگ سوریه فرستادن. بعد اون جنازه‌شون آوردن، حتی پول کفن دفنشون از ما گرفتن. این کارو دارن میکنن. بعد به زور دارن سپاه پاسداران مردم افغان رو در میفرستن به جنگ سوریه. با زور، با تهدید، خوشبرزه همه زور دارم میفرستم. بعد وعده های دروغ که داده بودی خونه اشتاد نتی تو بهترین نقطه به تو میدیم، کارت اقامتی میدیم، از همه امکانات گواهی نامه، کارت بیمه، همه چی میدیم. بعدم وای وعده هایی که داده بود آخر بارم که نمیشد میگو آقا اگه نرین کارت که دارین الان اینجا میسوزنیم، همه تون رو تا خانواده دردم عرض میکنم.
اما ایران هنوز و تا لحظه تنظیم این خبر واکنشی به گزارش تازه CNN و گفته‌های مطرح شده در آن نشان نداده. این در شرایطی است که تهران پیش از این و در بهار گذشته اتهام‌های مشابه در این باره را که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد رد کرده بود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این گزارش را کاملاً بی اساس توصیف کرده بود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. ساعت 10:18 شب در ایران فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم و بشنویم صدای چند تن از شما رو.
اگه تشخیص دادید که فرق جمهوری اسلامی با داعش چیه، نیمی از مشکلاتتون حل شد.
من یه توصیه‌ای داشتم به رهبر جمهوری اسلامی، عنایتی بفرمایم برای که هم خیال خودشون آسوده تر باشه، هم ملت قطع امید کنن به طور کلی از این احمد و محمود، این برادر سوم آقایون لاریجانی ها رو، سه تفنگدار رو، ایشون هم بذارن رئیس قوه مجریه. دیگه بعد تمام امور سپرده شده به دست یک خانواده نابغه‌ای که خدا اونها رو بر زمین مسلط کرده به دست مقام رهبری برای آسایش و آرامش مردم ایران و منطقه و جهان. این کار بکنن حتما. چرا انتخابات و بگیر به بند و هنوز که هنوز مشکلات سال 88 یقه این مردم رو رها نمی کنه. یک دفعه کار خلاص کنین بره آقا پیکارش دیگه.
می‌خواستم اینو واقعا شما میتونید یه اسید پاش یا اسید پاش های بگیرید. چرا دیگه رسانه‌ای میکنه عزیز من؟ چرا ملت تو حاله بالا میندازه؟ دیگه اعصاب برای ملت نذاشتین. خودتون می‌خواید بگیرید.
برای چی روزنامه نگارا رو میگیرن یا عکاسایی که این خبر اسید پاشی رو دادن؟ اینا بهتره که این نیرو قدرتشون رو بزنن برن کسایی که اسید پاشی کردن رو بگیرن. من نمیفهمم اون چه حکومتیه که اونجا عوضی کار میکنه اصلا.
پنیر لیقوان یک نوع پنیر سنتیه، پنیر گوسفنده. من میگرفتم بسته ای 8 تومن، تاریخ 6 آبان ماه خریدم 9 تومن، 1000 تومن رفته روش. چطور آقای روحانی و وزراش میان و میگن ما جلو و شتاب تورم رو گرفتیم؟ چرا دروغ میگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. بار دیگر یادآوری هم میکنم که صرفا به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سریع هم به وبسایت ما بزنید به نشانی radiofarda.com، وبسایتی که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر و مبسوط‌تر از اونجا دنبال بکنید. اگر همین الان به سایت ما سری بزنید میتونید مطالب متنوعی از جمله یک مطلب در مورد اینکه آیا نمایندگی اپل، شرکت آمریکایی اپل، در ایران بالاخره مجوز قانونی دارد یا خیر، مطلب مفصلی بخونید. اگر خبرهای قبلی ما رو شنیده بودید، قبل از این رئیس مجمع واردات ایران گفته بود که شرکت وقایع گستر فارس به دروغ گفته که نمایندگی اپل رو گرفته، اما به تازگی محمد حسن نکوی مهر رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران گفته که شرکت وقایع گستر فارس مراحل قانونی رو به درستی گذرونده و مجوزهای لازم رو گرفته که نمایندگی رسمی اپل در ایران رو اخذ بکنه. این مطلب و همینطور مطالب دیگر در وبسایت ما هست، میتونید سر بزنید به این وبسایت radiofarda.com. ساعت 10:22 شب در ایران. از 26 مهر یعنی 2 هفته پیش ساکنان برخی شهرهای استان خوزستان دچار مشکلات تنفسی شدند. این خبر رو شهریار میرخشتی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی خوزستان اعلام کرده. همزمان یک مقام بهداشتی اهواز هم گفته امسال شمار مبتلایان به بیماری‌های تنفسی در این شهر نسبت به سال قبل افزایش داشته. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنوید در گزارش همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهریار میرخشتی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان خوزستان گفت با بارش اولین باران پاییزی آمار مراجعه کنندگان با علائم مشکلات تنفسی افزایش یافت و افزود تمامی مراکز درمانی و اورژانس اهواز و استان خوزستان از 5 روز قبل از زمان بحران یعنی روز 26 مهر ماه در حالت آماده باش قرار داشتند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، ایرج نظری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت که آلودگی اخیر هوا مرگ و میری به دنبال نداشت و از مراجع کنندگان به بیمارستان ها 100 تن بستری شدند که 3 تن از آنان تحت نظر مراقبت های ویژه قرار گرفتند. با این همه رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان خوزستان به ایسنا گفت بر اساس بخشنامه‌ای که به دستگاه‌های مرتبط ارائه شده است آنان نمی‌توانند در این زمینه آماری بدهند و اعلام این موارد بر عهده استانداری خوزستان گذاشته شده است. در این میان استانداری خوزستان آماری در مورد مبتلایان به بیماری‌های تنفسی اخیر را ارائه نکرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه ارائه آمار دقیق اشخاصی که به دلیل آلودگی هوا دچار مشکلات تنفسی شدند نیازمند جمع‌آوری اطلاعات است، افزود فرم‌های خاصی در بیمارستان‌ها تبیه شده است که در اختیار مراجع کنندگان به بیمارستان‌ها قرار می‌گیرد. او درباره علت بروز ریزگردها و ایجاد بیماری‌ها در بین ساکنان استان خوزستان گفت علت اصلی آلودگی هوا تاکنون مشخص نشده است، اما وجود کارخانه‌های صنعتی، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و شرکت تولید نیروی برق رامین در آلودگی نقش داشته و موجب تشدید این وضعیت شده‌اند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز علاوه بر این به برهم ریختگی اکوسیستم منطقه‌ای ناشی از 8 سال جنگ بین عراق و ایران، ریزگردهایی که از سوی عربستان سعودی به منطقه می‌آیند، خشکسالی و کمابی، انحراف آب ناشی از سدسازی در منطقه و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی اشاره کرد. این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی در مورد ابتلا به بیماری‌های تنفسی در استان خوزستان منتشر شده است. به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان خوزستان، در سال گذشته 10,000 تن که دچار مشکلات تنفسی شده بودند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. در همین ارتباط ناصر سودانی، نماینده اهواز در مجلس، در پاییز سال گذشته گفت که از 11 آبان تا اول آذر سال 92 حدود 20,000 تن به دلیل آلودگی هوا به بیمارستان ها رفتند که بیش از 100 تن از آنها در بیمارستان ها بستری شدند. مسئله آلودگی هوا در ایران بارها خبرساز شده است و هر بار به ویژه به آغاز فصل سرما گزارش‌های مختلفی از افزایش شدید آلاینده‌های هوا در استان‌های مختلف از جمله تهران و خوزستان منتشر شده است.
ساکنان برخی شهرهای استان خوزستان دچار مشکلات تنفسی شدند. گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیبی پارسارم به امون نداره،
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
10:27 شب در ایران. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. از سیاست و اقتصاد و اجتماعی و همه چیز گفتیم، نوبتی هم باشه سری به جهان فرهنگ و هنر بزنیم، به خصوص هنر سینما. هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی به تازگی به کار خودش پایان داد. محمد عبدی، کارشناس سینما، در مورد این جشنواره و همینطور برندگان شب پایانی این جشنواره بیشتر میگه.
هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی شامگاه جمعه با اهدای جوایز به برندگان به کار خودش پایان داد. هیئت داوران این جشنواره جایزه 100,000 دلاری بهترین فیلم در بخش بین‌الملل رو به فیلم روسی لویاتان ساخته آندری جیاگینسف اهدا کرد. فیلم دیدنی ستایش شده که به تازگی هم جایزه جشنواره لندن رو از آن خودش کرده بود. درباره سقوط گام به گام یک مرد در یک منطقه دورافتاده در شمال روسیه که در نبرد با قدرت حاکم همه چیزش رو از دست میده. با رجوع به اسطوره ها و داستان های عهد عتیق و عهد جدید، با دوربینی که گویی در گوشه از صحنه نظارگر خرد شدن این مرد. جایزه ویژه داوران هم به یک فیلم روسی دیگه رسید به نام آزمایش به کارگردانی الکساندر کات، فیلمی که سعی داره دیالوگ رو حذف بکنه و تنها با تصویر حرفش رو بزنه. جایزه بهترین فیلم جهان عرب به فیلم خاطرات من روی سنگ ساخته شوکت امین کرکی رسید، فیلمساز کرد عراقی که داستان دو دوست رو میگه که پس از سقوط صدام حسین قصد دارن فیلمی درباره قتل عام کردها بسازن. در بخش افق‌های تازه هم جایزه اول به فیلم شگفتی‌ها ساخته فیلمساز ایتالیایی آلیس رورواچر رسید، فیلمی که در جشنواره کن امسال هم جایزه برده بود. در بخش مسابقه امسال فیلم قصه ها از ایران ساخته رخشان بنی اعتماد حضور داشت که از جوایز نصیبی نبرد، اما بنی اعتماد در جشنواره حاضر بود و در نمایش های این فیلم که با استقبال گسترده روبرو شد به سوالات تماشاگران پاسخ داد. بنی اعتماد تاکید کرد که این فیلم در ایران به زودی اکران خواهد شد. و در بخش فیلم‌های کوتاه هم فیلم بچه ساخته علی عسکری با حضور فیلمساز به نمایش درآمد، اما این فیلم که نمایش موفقی پیشتر در جشنواره ونیز داشت، در جشنواره ابوظبی سهمی از جوایز نبرد و جایزه اول این بخش به فیلم مردی با یک سگ ساخته کمال لادراق از مراکش رسید.
محمد عبدی کارشناس سینما در مورد جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی گزارش میداد. شما شنوندگان عزیز میتونید در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر پیام‌های تلفنی، پیامک هم به رادیو فردا میتونید بفرستید با این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامک گیر یا اسمس گیر ما هست که میتونید نظرات خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید.